نه قالبشم باشه کافی، دین حاکم سر خدا باشه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این آیات رو ملاحظه فرمودید، از این آیات اونطوری که ما استفاده کردیم و ملاحظه کردیم، مسئله جهاد ابتدایی به خوبی از این آیات استفاده میشه. آیات فقط مسئله جهاد دفاعی رو مطرح نکرده، بلکه دلالت روشنی بر جهاد ابتدایی داره. حالا بحث آیات جهاد در قرآن متعدد هست که ما انشاءالله بعد از این آیات باید آیات دیگر رو مورد بحث قرار بدیم، اما یکی از نکاتی که در همین آیات اینجا باید ما بحثش رو ذکر بکنیم این است که آیا در میان خود این آیات مسئله نسخ مطرح شده یا نشده. چند ادعا در اینجا وجود داره. ادعای اول این است که این آیه شریفه 190 و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، ناسخ اون آیه کفه، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم. چون مسلمان ها قبلا مأمور به کف یعنی خودداری، مقابله نکردن، مقاتله نکردن بودن، به عبارت اخرى اونچه که قبلا برای اونها واجب بود وجوب الکف بود، وجوب الصفح بود، وقف و وصفح بود. آیاتی که قبلا خوندیم اون وقت بگیم آیه اول یعنی از آیه 190 ناسخ این وجوب کفه. این یک ادعا. ادعای دوم گفتن که این آیه و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، این خودش منسوخ به یک آیه دیگره که در نتیجه اگر این ادعا درست باشه و ادعای اولان درست باشه، این آیه نسبت به یک آیه دیگر ناسخه اما نسبت به آیه دیگر منسوخه. اون وقت در این که منسوخ در اینجا صدر آیه است یا ذیل آیه اختلاف شده. آیا فقط این و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم منسوخه، یا منسوخ ولا تعتدوا هست؟ این هم یک اختلاف. اون وقت بر فرض این که صدر این آیه یعنی و قاتلوا فی سبیل الله منسوخ باشه، اختلاف واقع شده در این که ناسخش چیه. برخی گفتن ناسخش آیه 36 از سوره توبه است، قاتل المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه. بعضی ها گفتن ناسخش همین آیه بعده که وقتلوهم حیث و طبق سموه این قول دوم. قول سوم آیه 29 سوره توبه، قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر. و قول چهارم آیه 5 از سوره توبه، فقتل المشرکین حیث وجدتموهم. اگر آمدیم گفتیم که این آیه 190 صدر آیه عنوان منسوخ رو داره، اون وقت در اینکه ناسخش چیه؟ بعضی ها گفتن 36 توبه این آیه می فهمد و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، با اونهایی که با شما می جنگن بجنگید. آیه 36 توبه می فرمد قاتل المشرکین کافه، همه مشرکین رو بکشید، چه اونهایی که با شما بجنگند چه اونهایی که نجنگند. یا در 191 بقره می فرمد وقتلوهم حیث ثقفتموهم، هر جا اینا رو پیدا کردید بکشید، چه با شما جنگ بکنن چه نکنن. پس شد ناسخ آیه 190. یا در 29 توبه امر به قتال میکنه، قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر. یا در سوره توبه آیه 5 اونجا میفرماید فقتل المشرکین حیث وجدتموهم، هر جا پیدا کردید. بله عرض کنم اینا، اون وقت باز از این قسمت آیه که رد میشیم مجددا اختلاف شده در این که این آیه شریفه ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم، این ادعای سوم میشه. این هم رو گفتن منسوخ شده. به چی منسوخه؟ به اون و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. اون آیه میفرماید اگر در مسجد الحرام اینا با شما مقاتله کردن، شما اینها رو باشون مقاتله کنید، اگر نکردن حق ندارید مقاتله کنید. اما در آیه 193 می فرماید و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. این قاتلوهم حتی لا تکون فتنه رو ادعا کردن ناسخونه، یعنی دیگه مشرکین رو باشون جنگ کنید، چه در مسجد حرام با شما جنگ بکنن چه جنگ نکنن، با زمانی که کفر و شرک هست با اینها بجنگید. و همچنین آیه 194 از شهر الحرام به شهر الحرام رو گفتن خود اینم با قاتل و مشرکین کافه در سوره توبه نفس شده. خب این چهار ادعا که در این آیات شریفه شده، در مقابل برخی میگن اصلا هیچ نسخی در میان این آیات وجود نداره. به طور کلی میگوین چون آیات قتال به صورت تدریجی هست، مشروعیت قتال به صورت تدریجی بوده، نسخ در اینجا وجود نداره اصلا. بزرگانی مثل مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه ایشون می‌فرمان به هیچ وجهی نسخی در میان این آیات نیست. برخی دیگران از ایشون تبعیت کردن. لذا اینم یک قول که اصلا بگیم در اینجا هیچ نسی وجود نداره.
خود نس تو اول باید معنی
بله حالا عرض کنم حالا حرفا رو بزنیم ادعاها رو بگیم چه ادعاهایی شده تا و تحقیق در نظر خب اون وقت ادعای نسخ هم در میان مفسران شیعه طرفدار داره و هم در میان مفسران عامه، مخصوصا در میان مفسران عامه زیاد اینجا مسئله نسخ رو مطرح کردن. اون وقت در بین شیعه علاوه بر این که برخی از مفسران مسئله نسخ رو مطرح کردن، به ائمه معصومین علیهم السلام هم نسبت داده شده. در تفسیر نورالسقلین اونجا داره رویه در جلد اول صفحه 178 داره رویه ان ائمتنا علیهم السلام ان هذه الآیه، مراد همین آیه 190 و قاتلوا فی سبیل الله، ناسختون لقوله تعالی کفوا ایدیکم و کذلک قوله و اقتلوهم حیث ثقفتموهم، آیه 191 ناسخون لقوله ولا تطع الكافرین والمنافقین و ده عذابهم. این رو در کتاب نورالسقلین اونجا نقل کرده و اسناد داده به ائمه طاهرین علیهم السلام. در مجلسی در نوادر فضواتش اونجا از تفسیر نعمانی نقل میکنه که نعمانی در کتاب القرآن نقل کرده از امام صادق علیه السلام که امیر از صادق علیه السلام از امیر المؤمنین که مطالبی که مربوط به ناسخ و منسوخ هست رو امیرالمؤمنین بیان فرمودن، که حالا ترجمهش اینه که امیرالمؤمنین فرمودن وقتی خدای تبارک و تعالی پیامبر رو مبعوث به رسالت کرد، در ابتدا پیامبر مأمور بود به این آیه شریفه یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا و بشر المؤمنین و ان لهم من الله فضلا کبیرا ولا تطع الکافرین و المنافقین و ده عذابهم. هم پیامبر به عنوان شاهد و مبشر و نذیر و داعی و سراج منیره و هم فرمود که اذیت و آزار منافقین رو رها کن، اعتنا نکن و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. بعد حضرت بر طبق این نقل تفسیر نعمانی داریم عرض میکنیم، حضرت فرمودن وقتی مشرکان مسئله لیلت المعید رو پیش آوردن، تصمیم گرفتن بر قتل پیامبر، اذن للذین یقاتلون نازل شد. بعد می فرماید در مرحله بعد مردم مأمور به قتال شدند. وقتی مأمور به قتال شدند مردم به بیم و حراس افتادند. این آیه نازل شد که فلما عرض می شود که قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب. اون وقت از دنباله فرمود پس آیه قتال، یعنی همین وقاتلو فی سبیل الله، آیه کف را نسخ کرد و چون روز جنگ بدر شد اونجا خدا فرمود فإن جنحوا للسلم فاجنح لها، چون اسلام قدرت پیدا کرد فرمود ولا تهنوا و تدعوا الى السلم و انتم الاعلام تا آخر. و بعد می فرمود در آخر خدا فرمود وقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم، یعنی از اون روایت نور الثقلین فقط استفاده میشه نفس در همون دائره اول بوده، یعنی اول مسلمان ها مأمور به کف بودن بعد مأمور به قتال شدن. از این کلام امیرالمومنین استفاده میشه دائره نفس توسعه داره و بیش از اینها بوده. خب اجازه بدید من نرس کنم، مرحوم شیخ در کتاب تبیان اونجا نقل میکنه روی عن ربیع ابن انس و عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم که این آیه و قاتلوا فی سبیل الله اول آیه نزلت فی القتال، فلما نزلت کان رسول الله صلی الله علیه و آله یقاتل من قاتله و یکف عن من کف حتی نزل اقتل المشرکین حیث وجدتموه. این ربیع و عبدالرحمن میگن این قاتلو فی سبیل الله اولین آیه بوده در باب قتال. وقتی این آیه نازل شد پیامبر صلوات الله و سلام علیه فقط با اونهایی که با پیامبر مقاتله می کردن مقاتله کرد و اونهایی که مقاتله نکردن مقاتله نکرد تا این آیه نازل شد که اقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم فنسخت هذه الآیه آیه و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم منسوخ واقع شده. مرحوم علامه طباطبایی این کلام رو و این عبارت و روایتی که از این ربیع و عبدالرحمن هست نقل میکنه و میفرماید هازا اجتهاد منهما، این اجتهادی است که خود ربیع و عبدالرحمن کرده که این آیه ناسخ اون آیه منسوخه. و قد عرفت ان الآیه غیر ناسخه للآیه بل هو من قبیل تأمین الحکم بعد تخصیصه، بعد خصوصیته یا خصوصه. مرحوم علامه فرماید آیه از قبیل تأمین بعد خاصه، عام بعد خاصه. خب اون چی که ربیع و عبدالرحمن گفتن درسته، این اجتهادشونه، اینا از پیامبرم که نقل نکردن برای ما، خودشون اومدن گفتن این آیه ناسخ اون آیه، لذا قولشون برای ما اعتباری نداره و به فرمایش مرحوم علامه این اجتهادیست که این دو نفر کردن. اما اینجا یک مناقشه بر فرمایش مرحوم علامه وارده و اون مناقشه اینه، خود مرحوم علامه الذین یقاتلونکم را نه عنوان شرط قرار دادن نه قید احترازی، که ما مفصل بحث رو کردیم. وقتی این شنینه حتی آیه و قاتلو فی سبیل الله هم عنوان خاص رو پیدا نمی کنه، نمیتونیم بگیم و قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم خاصه، اگر الذین یقاتلونکم شرط باشه یا قید احترازی باشه این عنوان خاص رو پیدا میکنه و بعد میگیم آیات بعد عامه. لذا تعجب چطور مرحوم علامه با اینکه خودشون الذین یقاتلونکم رو شرط نگرفتن، قید احترازی هم نگرفتن، در نتیجه این آیه 190 نباید عنوان خاص رو داشته باشه، عامه. وقتی عنوان عام رو داره بعدش هم عامه و از این جهت نمیتونیم بگیم عامه بعد الخاصه. بله، لعل مراد علامه اینه، میخواد بگم خب حالا سلمنا که شما آیه 190 را شرط بگیرید و در نتیجه خدای تبارک و تعالی فرموده در درجه اول اونایی که با شما جنگ می کنن شما باشون بجنگید. خب آیه بعد می فرماید وقتلوهم حیث سجفتموهم، اون آیه بعد 193 می فرماید و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، می شود از قبیل ذکر عام بعد از خاص. خب کسانی که در این آیات شریف مسئله نسخ را انکار کردن، اینها دو تا مطلب دارد. یک میگوین آقا آیات قتال در قرآن به صورت تدریجی مطرح شده، یعنی تا یه زمانی مسلمان ها مأمور به کف بودن، موضوع منتفی شده. موضوع کف کجا بوده؟ موضوع کف اونجایی بوده که مسلمان ها قدرت نداشتن، مسلمان ها جمعیتی نداشتن، گروهی نداشتن، یه افراد معدودی بودن. اما وقتی موضوع منتفی شد خدای تبارک و تعالی فرمود اوتنه، باز در مرحله بعد که قدرت مسلمان ها بیشتر شد فرمود و قاتلوا فی سبیل الله. حالا اگر ما الذین یقاتلونکم را هم شرط بگیریم میگیم خب اینم یک مرحله بوده از قتال، خدا اول فرموده و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، اینم یه مرحله، فرمود اول با اونایی که با شما دارن جنگ میکنن جنگ کن. در بعضی از آیات فرمود و قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اون کفاری که نزدیک شما دارن زندگی میکنن با اونا جنگ کنید. بعد در مرحله آخر فرمود و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و قاتل المشرکین کافه. میگوین چون مشروعیت آیات عنوان تدریجی رو دارد و نزول آیات قتال به صورت تدریجی بوده، لذا اصلا مسئله نسخی در کار نیست. خدا مرحله به مرحله عرض میکنم این رو بیان فرموده و مشروع کرده. خب این یک ادعا. ادعای دومشون این است که اساسا برخی میگوین ما در قرآن کریم نسخ نداریم، یعنی کبرا را اصلا منکر شدن، از جمله کسانی که کبرا رو منکر شده مرحوم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف البیان، مهما خوی در البیان. اونجا می فرماین که ادعی از مفسرین عامه آمدن ادعای ناسخیت و منسوخیت رو در آیات زیادی از قرآن مطرح کردن. در کتب تفسیری پر از این ادعاهات، این آیه ناسخه، اون آیه منسوخه، و نقل میکنن که برخی عرض میکنن که از همین مفسرین به نام ابوبکر نحاس یا نحاس در کتابی داره به نام الناسخ و المنسوخ، اونجا 138 آیه رو عنوان کرده که بین اینها نقص واقع شده. حالا برخی اومدن این ناسخ و منسوخ ها رو از حیث سوره هم یه احصایی کردن، گفتن مثلا در حدود 50 سوره قرآن اصلا ناسخ و منسوخ درش وجود نداره، در برخی از سور فقط ناسخ وجود داره، در برخی از سور منسوخ، در بعضی از سور هم ناسخ و هم منسوخ. اون وقت مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که اینا آمدن 138 آیه رو گفتن اینجا مسئله نقص درش مطرحه. می‌فرمایند اگر یک کسی بیاد دقت کنه در معانی این آیات، هیچ کدام دیگه از اینا درش مسئله نقص واقع نشد، حتی واحد از اون من آیات، یکی از این آیاتی که اینا ادعا میکنن درش مسئله نقص واقع شده واقع نشد. اون وقت بعضی از شاگردهای مرحوم آقای خویی همین نظریه ایشون رو دارن و به تبع استادشون میگویم که بعد در قرآن کریم ما اصلا مسئله نفس نداریم. خب ببینید، این یه الان اونچه که تا حالا من عرض کردم یک اقوال و ادعاها و اینها بیان کردیم. در این 5 تا آیه 4 تا ادعای نفس شده، در همین 5 تا آیه که خوندیم. این یک. در مقابل کسانی که مخالفن با مسئله نفس، یک از راه تدریجی بودن مشروعیت قرآن وارد شدن، که حالا ما باید این رو بحث کنیم که آیا تدریجی بودن دلیل بر عدم نسخه، یا اینکه نه نسخ و تدریجی بودن سازگاری داره، منافات نداره که تدریجی باشه اما مسئله نسخ هم در کار باشه. و اون چه که مهمتر این مطلب دومه که اصلا این که ما بیاییم بگیم در قرآن نسخ وجود دارد، این یه حرف بی‌اساسیه. حالا ما از همین آخر شروع میکنیم، یعنی اول باید تکلیف نسخ روشن کنیم، ببینیم مبنای ما چی میشه. بالاخره آیا ما وجود نفس و وقوع نفس را در قرآن کریم میپذیریم یا خیر؟
شما که
ثمرش هم بفرمایید که اگر ثمرش هم عرض میکنید، اونم رو بیانش میکنید. شما فقط عجله نکنید، به خود و آروم آروم تا بحث انشاءالله روشن بشه. بحث رو بحث بالاخره باید به صورت خیلی منطقی و دقیق پیش بره. حالا این با خیلی از مباحث ارتباط داره. این بحث نسخ در قرآن یکی از مباحث بسیار بسیار مهمی است که در علوم القرآن مطرحه. حالا مفسرین در کتب تفاسیرشون به مناسبت بحث کردن، گاهی اوقات فقها هم در کتب فقهی در بعضی از مناسبت ها اشاره دارن، اما جایگاه اصلی این بحث در کتب علوم قرآنه. خب از کسانی که خیلی مفصل بحث کرده مرحوم آقای خویی در همین کتاب البیانه، در کتب قرآن آیه علوم قرآن دیگه ای الاتقان سلوتی مناهل الارفان عرض می شود که از تمهید مرحوم آقای معرفت اینها بحث کردن مفصل، که حالا من یه اجمالی از اینها رو باید عرض بکنم ولی که نمیتونیم حالا وارد بحث مفصلش بشیم، یعنی خود این یک ماه رمضان جدا بحث میخواد که نفس در این آیاتی که ادعا شده یکی یکی اینها رو انسان بررسی کنه و ببینه به نتیجهی و به چه نتیجهی خواهد رسید. فعلا میخوام یک بحث کلی بکنیم و ببینیم توی این مسئله چه مبنایی رو باید اختیار بکنیم. پس الان ما امروز و حالا جلسه شنبه اگر حیاتی بود یه مقدار راجع به نفس مهم صحبت کنید، فقط رشته بحث از دست شما جدا نشه که ما این رو مهم بحث کنیم بعد بیم دنبال همین آیاتی که در اینجا داریم. اول کلمه نفس معناش چیه؟ چند تا معنا برای نفس ذکر کردن. یکی استکتاب، بگید من این کتاب رو از روم کتاب استنساخ کردم، این یک نسخه ای از او هست به معنی استکتاب. دوم به معنای نقل و تحریف، و اذا بدلنا آیتا مکان آیت، یا در بعضی از آیات دیگر کلمه نفس به معنای نقل دادن از یک مکان به مکان دیگر، تغییر دادن از یک جا به یک جای دیگر. و معنای سوم نفس به معنای ازاله است، زائل کردن و از بین بردن. بگیم آقا این منسوخ شد یعنی دیگه از بین رفت، این دیگه کل عدل. در اون معنای اول و دوم اصلا بحث ازاله نیست، اما در این معنای سوم بگیم نفس به معنای ازاله است. بگیم وقتی خورشید آمد سایه را نفس کرد، یعنی سایه را از بین برد، ازاله کرد. اینجا یه نکته خوبی رو مرحوم خویی تذکر دادن، دیگران هم قبل از ایشون هم البته این نکته در کلمات وجود داره. در اصطلاح اصولی الان نص رو میان در مقابل تخصیص قرار میدن، اما در اصطلاح تفسیری و علوم قرآن غالبا بر تقیید و تخصیص اطلاق نص هم شده، غالباً بر تقیید و تخصیص اطلاق نفس هم شده، که خب این خیلی از مسائل رو حل میکنه. یعنی چه بسا بسیاری از مفسران که آمدن بزن این آیه ناسخه این آیه است، میخوام بگن آیه مقید این آیه است، این آیه ناسخه این آیه است، این آیه مخصص این آیه است، بر تقیید و تخصیص اطلاق نفس شده. حالا معنای اصطلاحی نفس چیه؟ تعریفی که برای نفس هست این است که رفع الحکم ثابت عن موضوعه فی عالم تشریع و انشاء. نفس رفع یک حکمی است که به حسب ظاهر ثابت، یعنی وقتی اول خدا فرموده اینما تولو فثم وجه الله، خب به حسب ظاهر اطلاق داره، یعنی در هر زمانی به هر طرفی شما بایستید اونجا وجه الله لله المشرق و المغرب فعینما تولوا فثم وجه الله. در نفس باید یک حکمی خودش به حسب ظاهر مقید نباشه. اگر گفتن آقا این کار رو این کار بر شما واجبه تا روز جمعه، مقید به یه زمانی شد، روز جمعه که آمد دیگه وجوب از بین میره. اینجا نمیگن نفس شد. اگر گفتن روزه ماه رمضان در این 30 روز واجبه، و بعد از اینکه این 30 روز تمام شد دیگه تمامه. اگر گفتن از اول فجر تا غروب واجبه، زمانش که منتفی بشه دیگه منتفی میشه. در نفس باید یه حکم به حسب ظاهر اطلاق داشته باشه، اطلاق زمانی، یعنی این برای جمیع الازمنه به حسب ظاهر اینطوره. اون وقت قید دوم این است که موضوعش هم باقی باشه. الان اگر یه چیزی موضوعش منتفی شد نمیگن اینجا نفخه. مثلا کسی که مالک یک مالیه، خب وقتی مال از بین رفت و مالکیت رو بین میره، نمیان بگن این که مال از بین رفت ناسخ مالکیته. نه، مالکیت موضوعش وجود ماله. وقتی مال از بین رفت مالکیت هم میره. از اون طرف موضوعش خود مالکه، حالا مالک از دنیا رفت دیگه نمیتونیم بگیم اون میت مالک این ماله. اگر در یک جا یک حکمی با انتفاع موضوع از بین برود، این هم تعبیر به نفس نمیشه. نفس اونجاست که یک حکمی به حسب ظاهر ظهور در استمرار دارد. یک، موضوعش هم باقی هست. دو، و نکته سوم، باید این رفع یک رفع تکوینی هم نباشه، بلکه در عالم تشریع باشه. حالا اگر یه چیزی رو خدای تبارک و تعالی ایجاد کرد و تکوینا هم از بین برد، اینو میگن نسخ تکوینی، اما نسخ اصطلاحی مربوط به تشریعه، مربوط به عالم تشریعه. حالا میرسیم به مانند نهایت منصحا، اینا رو بیان میکنیم. ایزده بفرمید من این تعریف نفس رو خب پس شد نفس رفع الحکم ثابت عن موضوعه، یعنی با حفظ بقای موضوع فی عالم تشریع و انشاء. به عبارت اخرى، حالا ببینید این کلمه انشاء هم که آوردیم، گاهی اوقات آدم دو تا آیه رو در قرآن میبینه، اینا حکم انشایی نیست، مسئله اخبار در کاره. نمیان بگن اونجا نسخه. مثلا در همین سوره واقعه در یه آیه میفرماد سلتون من الاولین و سلتون من الاخرین، آیه 39. بعد در آیه 13 فرموده سلتون من الاولین و قلیل من الاخرین. خب نفس بین دو تا امر خبری واقع نمیشه، بین دو تا آیه که عنوان خبر رو داره در مقام بیان حکم و انشایی واقع نمیشه. پس نفس باید در عالم تشریع و عالم انشا باشه. حالا این معنای اجمالی نفس حالا کتاب انبیان مرحوم آلکوئی رو ملاحظه بکنید، ببینید که فرمایش ایشون که میفرمان ما اصلا در قرآن نص نداریم، این آیا درسته یا شیخ صلی الله علیه و آله.